شنبه نهم اسفند ماه 1399 خارج اصول نشست 96 بررسی و نقد بیانات مرحوم امام خمینی در دوران امر بین نسخ و تخصیص. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر. مطابق نقل ها امروز مصادف هست با سال روز وفات بانوی بزرگوار کربلا زینب کبرا سلام الله علیها. درباره ایشون گاهی برخی مطالب یا مصاحبه ها رو ما داشتیم. فقط یک جمله میگم چون محور بحثم چیز دیگری است. این بانو نه فقط معلم برای دوران خودش، برای زنان یا در یک ساحت خاص بود، بلکه معلم برای همه دورانها، ساحتهای مختلف برای مردان و زنان. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه. و در برخی از روایت های دیگه در ادامه: و تکره لهم ما تکره لنفسک. اونجا دیگه خطابه. یه مقدمه ای رو من عرض کنم، بعد این حدیث نورانی رو در اطرافش صحبت کنیم و استفاده ببریم. برخی نکات ساده است، خیلی ساده، قابل ادراک، همگانی هم هست، قابل اجرا هم هست، بسیار بسیار پرفائده، تلاس و ضروری. با وجود سادگی، همگانی، قابل اجرا، پرفائده بودن، ضروری بودن، حتی اضافه کنید دارای نشانه ها و آیتم های کمی و محسوس و ملموس هست، لکن افراد در عمل به اونها میلنگند. مثلا شما حساب کنید تواضع و ادب رو. اینکه انسان متواضع باشه، مؤدب باشه، یه چیز روشنیه، بسیار پرفائده است، کار سختی هم نیست به اعتقاد ما، البته اگر مقدمات رو آروم آروم خیلی روان و ساده طی کنه. ولی برخی ها چیزی که باید در تواضع ببینن در کبر و غرور و استکبار میبینن. لذا میبینید در خارج: وقع ما وقع و یقع ما یقع. دوم، از تواضع و ادب بگذاریم، این قانونی که امروز میگن قانون طلایی، این قانون طلایی مورد اشاره در این حدیث شریف، ایمان نیاورده، ایمان کامل، واقعی، عالی از شماها، مگر آنچه برای خودش میپسندد برای برادرش بپسندد، برای دیگری بپسندد. و اکراه بداری آنچه را که برای خودت اکراه می‌داری. من دو سه مثال بزنم، بحثم هم همینه. ما دوست داریم کارمون رو خودمون تفسیر کنیم، درسته؟ اعتقادمون رو خودمون تفسیر کنیم، خودمون بیان کنیم. دوست نداریم دیگران کار ما رو تفسیر کنند. یعنی نسبت به این که کارمون رو خودمون تفسیر کنیم به شرط شی هستیم و دیگران تفسیر کنند اونجوری که برداشت میکنند به دلخواه خودشون به شرط لا هستیم، درسته یا نه؟ چقدر انسان ها ناراحتن که چرا دیگران صحبتهاشون و حرکاتشون و رفتارشون و دیگران تفسیر میکنن، میگن این ما راضی نیستیم، تفسیر میکنن، نتیجه میگیرن، قضاوت میکنن، داوری میکنن. افراد میگن نه ما اینجور نیست، خودمون باید کار خودمون رو تفسیر کنیم. اهل البیت ادرا بما فی البیت، اما نسبت به دیگران آنچه را برای خودمون میپسندیم برای اونها ضروری نمیبینیم و لذا کارشون رو تفسیر میکنیم. حتی نسبت به تفسیر خودشون به شرط لا هستیم. یه نفر مثلا یه صحبتی کرده، خود طرف میگه مقصودم این بوده و اصلا من مثلا در اون فضایی که شما نسبت میدید فکر نمی کردم. میگن نه بگه، خودش بگه. اعز ما به کدام مجوز شرعی کار دیگران رو تفسیر میکنیم و حتی تفسیر خودش رو نمیپذیریم؟ به کدام مجوز شرعی؟ آیا با این اصل طلایی نبوی و ولوی و علوی منافات نداره؟ میگن بنایی مشغول کار بود، کر بود، یه رهگذری رد میشد، بهش گفت خسته نباشید. این بنده خدا فکر کرد که بهش گفته دیوار که داری میذاری کج، اومد به خونه و همسرش گفت که بله امروز دیوار میگذاشتم، یه بی انصافی اومد گفت که چرا کج میذاری دیوارو. خانم این بنا کر بود، فکر کرد که راجب قضا داره صحبت میکنه، گناه اتفاق من قضا خیلی زحمت کشیدم، چرا میگی شوره، چرا میگی بی نمکه. بعد خانم را قضیه رو برای دخترش گفت، دخترم کر بود، فکر کرد مادره میگه پسر خاله رو بیشتر میپسنده یا پسر عمه رو. گفت تفاوت نداره ولی بیشتر مثلا به پسر عمه مایلم. بعد دختر خوشحال شد که مادرم راجع به ازدواج با من صحبت کرده، اومد به مادر بزرگش، اونم کر بود. مادر بزرگ به خیال این که در کیفیت قضا داره صحبت میکنه گفت نه من دندون ندارم، قضا نعم باشه بهتره. دوستان این قصه رو ممکنه قدیمی های حکیم ما، اجداد ما، خیلی فوق لیسانس و دکترا و آیت الله و مدارک بالا نداشتند ولی حکیم بودند. یعنی اگر میبافتنم ابریشم میبافتند نه گونی، گرچه گونی هم جای خودش ارزش داره. اینا ممکنه بافته باشن، یه همچون قضیه رخ نداده باشه، ولی خیلی حکمت تو این قصه هست، تو این لطیفه هست. این گفتگوی چهار تا کر حساب کنید، بعضی وقتا انسان‌ها نسبت به حرف دیگران کرند. ما ها کریم، مخصوصا اگر مقایسه بشه با خود طرف. چرا دل بخواه تفسیر میکنیم؟ با این قانون لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه منافات نداره. ما دوست داریم در مورد مقصود ما عدالت مراعات بشه، مقصود ما رو بفهمن، نوشته ما رو درست مطالعه کنند، بعد اگر نقد کردن نقد کنن. ولی اینجوری آدم گاهی نمیبینه. مرحوم تنکابونی نقل میکنه در قصص العلماء، میگه آقای او اسم میبره، حالا من فوت کرده، مرده است، چرا نام ببرم، ضرورتی نداره. میگه ملا سه تا نقطه بذارید، هر روز صبح در کربلا بعد از نماز به زعم خودش به فلاسفه، ملا صدرا، فیض کاشانی، ملا مهراب اصفهانی، دیگران لعن میکرد. یه روز صبح که داشت لعن میکرد، اتفاقا ملا مهراب کنار دستش بود، دید داره این آقا لعنش میکنه. اللهم لعن ملا مهراب، اللهم لعن ملا مهراب. ملا مهراب به این شخص گفت که برای چی این آدم رو لعنش میکنی؟ گفت این به وحدت واجب الوجود معتقده. گفت عجب عجب، پس لعنش کن، وحدت واجب الوجود. این بیچاره یه چیز شنیده بوده، مثلا وحدت وجود، وحدت موجود، واجب الوحدت واجب، اینا رو قاطی میکرده، نمیدونسته. گفته به وحدت واجب الوجود معتقد بود. فکر میکنید اینها برای بعضی از ماها تکرار نمیشه؟ من اگر نمونهایی که دیدم شنیدم براتون میآوردم، جالبتر بود، ولی داره طولانی میشه. آیا این پیام اکذبتم به آیاتی ولم تحیطوا بها علما؟ خیلی این آیه باید بترسونه، یعنی باید عصای احتیاط دست ما بده. اگر نمیده ما مشکل داریم، بلا آیه کوتاهی نداره. اکذبتم به آیاتی ولم تحیطوا بها علما؟ فکر میکنید پیام آیه فقط راجع به کفار و یهود و نصاراست که پیامبر و قرآن رو تکذیب کردند؟ معیار رابطه تکذیب با لم تحیطوا بها علماست. حالا هر چی میخواد بعد از تکذیب قرار بگیره. اکذبتم حرف یک نفر رو، مقصود یک نفر رو، ولم تحیطوا بها علما. من اخلاق الجاهل، امام صادق میفرمایند المعارض قبل ان یفهم، قبل از اینکه بفهمد به معارضه برمیخیزد. من گاهی فکر میکردم این چه رابطه ای داره، به اینجا رسیدم که افراد گاهی بیشتر علاقمند به حرف زدنن تا شنیدن. اصلا هنوز نشنیده شروع میکنه به نقد و ایراد. حالا این مسائل در مسائل اجتماعی هست، در مسائل سیاسی هست، در خانواده هست. آخرین مثال رو بزنم، ما عدالت رو دوست داریم، خیلی دوست داریم، حتی بالاتر از عدالت در حق ما جود و فضل و سخا. اما در مورد دیگران خیلی شد شد، نشد نشد. مگر اون نامه قاضی نیشابور نبود به مأمون زمان امام رضا علیه السلام، که مأمون مال عظیمی از یک زرتشتی در نیشابور وقف شده. ما آمدیم بین مسلمانان تقسیم کردیم. شاید قاضی نیشابور فکر میکرد کار خیلی خوبی هم کرده. مال زرتشتی خب بگیر پخش کن بین مسلمانان، فقیر مسلمان باشه، بعد مالو بدیم به فقیر زرتشتی. نامه آمد پیش مأمون، مأمون امام رضا رو در جریان گذاشت. شاید قاضی میخواست بگی ما همچون کار شیرینی کردیم. امام فرمودن بهش بنویس معادل مالی که از زرتشتی بین مسلمانان پخش کرده از بیت المال مسلمانان برداره بین فقرای زرتشتی تقسیم کنه. چون زرتشتی قاعدتاً این تعبیر بنده است، البته این تکش، در یه محیطی که در اقلیت هم قرار دارن نمیاد برای اکثریت وصیت کنه، برای اقلیت خودشون وصیت میکنه. امام فرمود یه زرتشتی، حالا یا اصلا که منظور نبود، معمولا وصیت نمیکنه برای مسلمانان، برای همکشان فقیر خودش وصیت کرده. عدالت اقتضا میکنه که به همون همکشان خودش مصرف بشه. نشده، غلط کرده قاضی، حالا تعبیر بنده است دیگه، اینها اشتباه کرده تقسیم کنن از بیت المال مسلمانان برای زرتشتی ها. به نظر شما این نامه، این جواب وقتی در محیط اون زمان ایران منتشر بشه، دیگه مسلمانی متمایل به زرتشتی میشه یا یک تزلزل در زرتشتیان ایجاد نمیکنه که عجب اسلام اینه، ما چرا اسلامو نپذیریم؟ البته امام رضا برای این کارو نکردن، ایشون برای عدالت این کارو کردن، ولی نتیجه کار اینم هست، فایده کار اینم هست، غرض نبود ولی فایده هست. آقا عدالت رو ما برای همه بخوایم، نه فقط برای خودمون، برای کیش خودمون، گروه خودمون. خب این حدیث دامنه زیادی داره، مثال بیشماری داره، ولذا اگر بعد از 1400 سال میبینید اسلام قد کشیده، هنوز وقتی میگن زندگی نبوی، زندگی علوی، سبک زندگی ولوی، حرف برای زدن داره، برای دنیا میشه عرضه کرد، برای دنیا قابل عرض است. این قد کشیدن تا الان به خاطر همین حرکات. اون بحثی که من تحت عنوان دین و حکمت در جواب آقای سروش داشتم، دین و قدرت، که او گفته بود دین و قدرت، من گفتم بگو دین و حکمت و بعدم درست انتخاب کن، نرو چند تا تعین به زعم خودت انتخاب کن بعد بگو دین و قدرت. چون دین و حکمت بود قد کشید و انشاءالله قد می کشه. البته ماها این وسط ممکنه خوب امتحان بدیم، ممکنه خیلی خیلی بد امتحان بدیم. امیدوارم، حالا ما کار به دیگران نمیتونیم داشته باشیم، ولی دوستان اعزه، بیایم حتی الامکان از این نکته ساده همگانی قابل اجراء ارزشمند دارای شاخص‌های کمی روشن، مخصوصا این آخری رو میگم که کسی نگه خب گاهی وقتا امر مشتبه میشه، بیام در زندگیمون عمل کنیم. الحمدلله رب العالمین. بیشتر جمله‌ای دیدم از کسی میگه بیشتر آدم‌ها ما رو ترجمه میکنن، آن هم به فهم و زبان خودشون. حالا دیگران ما رو اینجور ترجمه کنن، خودشون مدیون میشن، ما دیگران را با فهم خودمون و زبان خودمون ترجمه نکنیم. مسئولیم، باید جواب بدیم. باید روزی که همه دستا خالیه و همه دنبال بهانه میگردن که بتونن یه طلبی از یه نفر پیدا کنند و بعد استفاده کنن، اون روز انسان باید جواب بده، باید جواب بده. پناه بر خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما مباحثی رو از مرحوم امام خمینی نقل کردیم. عرضم کردم ایشون بیشتر از دیگران وارد این بحث شده. در این مرحله معمولا مستحضرید ما یه بررسی اجمالی میکنیم و الا نقد اساسی اگر داشته باشه سخن میذاریم برای مرحله تحقیق. اما برای اینکه به هر حال سخنی نقل شده، برخی نکات شاید حتی ذهن دوستان رو هم آزار بده، یعنی سوال داشته باشن، برخی نکات رو عرض میکنم. یکی نمیدونم یه بار دیگه نگاه کنید لازمه یا نه، مبنای سخن ایشون میدونید چیه که هی میرسید به این که از ظاهر تقدم و نسخ، تقدم و نسخ، تقدم و نسخ. مبنای ایشون بر یک اساسیه که ما قبلا بحث کردیم و قبول نکردیم. اون مبنا اینه که اذا دار الامر بین تقیید مطلق و تخصیص عام، که گفته میشد تقیید مطلق مقدمه، چون مطلق انعقادش متوقف بر مقدمات حکمته و با وجود عام مثلا مقدمات حکمت درست نمیشه. اولویت تقیید مطلق بر تخصیص عام، چون نسخ تقیید مطلقه از نظر زمانی، تخصیص تخصیص عامه. وقتی دارالامر بین این دو، تقیید مطلق مقدمه. ما مفصل صحبت کردیم، البته نتیجه در صفحه 1726 بود، ولی قبلش هم بحث شده بود، نگاه کنید. خب اگر مبنا زمین بخوره قهرن بنا هم سست میشه، مگر دلیل دیگری بیاد. این نکته اول که نکته کمی نیست. نکته دوم بیشتر روشیه، ملاحظه بر کار ایشون اینه که ببینید انسان وقتی در یه مسئله صورتهایی رو تصویر میکنه، باید بر این صورتها اثر بار بشه، اثر بار بشه. اگر اثر بار نمیشه، یا صورتها رو نیاره یا یک عامی براش درست کنه، مجمعی درست کنه. ایشون دیدید که صورت‌های زیادی درست کرد، برای هر صورتی باز الف به جیم، البته بعضا نه همش درست کرد، بعدم همه رو میگفت تقدم و نسخه علت تخصیص. خب از نظر روشی این کار درست نیست. از نظر روشی شما باید همون که اشاره کردیم الان بگی آقا ما مبنامون تقدیم و نسخه، ببخشید، تقدیم و تقیید المطلق اولویت داره بر تخصیص عام، و در همه موارد این ملاک هست الا مثلا فلان جا. همین، یعنی مبنای کار شما بگید. وقتی شما سه صورت برای فرض اول درست میکنید، در هر سه صورت هم هی میخواید بگید این مقدمه، این همین مقدمه، دیگه نباید این صورت ها رو درست کنید. حالا این اشکال شکلی بود، از نظر پژوهش یاد بگیریم. خب حالا گذشته ها اینها شاید کمتر توجه میکردن، گرچه من نمیخوام بگم نبوده توجه، ولی نکته بشه. و نکته سوم که بذاری نکته آخر حساب کنیم، گرچه ملاحظات دیگری هم هست، من یه چهارم گذاشتم با سه نقطه، یعنی شما اضافه کنید اگر قدرت شو داشتید و توانایش بود. ببینید بارها ما گفتیم در برداشت از ادله و در تعامل با ادله که باب ترجیح همینه، باید رفتار عقلا رو ملاحظه کرد. باید وقتی ما یک مدیریت میکنیم حضور عقلا پشتش باشه، درسته یا نه؟ اگر ما از یک دلیل یه جور برداشت کردیم که عقلا پشتش نیستن، چه ارزشی داره؟ مگر این دلیل برای من آمده، به دلخواه من، درسته؟ حالا اینو ببرید تو تعامل با ادله. در تعامل با ادله باید دیده بشه حضور عقلا. آیا مواردی که ایشون میفرمود، حالا یا آخر کار میگفت تقدم و نسخ علت تخصیص، یا به ندرت فرمود تقدم تخصیص بر نسخ، یه موردش، حالا اون قسمت هایی که میفرمود تقدم نسخ بر تخصیص، یکیش این بود که اگر ما قائل به تخصیص بشیم، تخصیص ما اکثر میشه، میشه از اول، از اول زمان ورود آن. اگر قائل به نسخ بشیم، در واقع تخصیص کمتری صورت میگیره، تخصیص کمتری صورت میگیره. و واضح هست که در دوران بین دو احتمالی که تخصیص اقل بشه یا اکثر بشه، باید قدر متیقن گرفت. ما اینجا سوال داریم، این عقلاییه؟ درسته اگر دوران هم بین تخصیص اکثر بشه یا اقل، باید به اقل اکتفا کنیم، اما عقلا میگن گزینه مقابل چیه؟ اگر بدونن گزینه مقابل نسخه، ممکنه بگن نه نه، اینجا تخصیص اکثرم بشه بشه، اکثرم بشه بشه، ولی شما قائل به نسخ نشو، قائل به نسخ نشو. این بود دیگه. بله، دارم میگردم بله پیدا کنم. فرض سوم که از جنس قضایا باشه، فهمود لدوران الان بین تخصیص الان من الاول او تخصیصی من زمن ورود الخاص، فدار الان بین الاقل و الاکثر فی تخصیص، و الان نسخه یکون و تخصیص و اقل، الان نسخه یکون و تخصیص و اقل. میگیم درسته الان نسخه یکون و تخصیص اقل، اما ممکنه کسی بگه ما تخصیص اکثر رو قبول میکنیم به خاطر رواجش، به خاطر هرچه، و سراغ نسخ نمیریم. اینا باید عقلا تایید کنن، نه مدرسه. خب با این نگاه اگر بیاد جلو، ملاحظات دیگری هم قهرن وارده. تازه اینا اجمالی بود دوستان. از فردا که هنوز درگیر فرمایش یکی از آقایان هستیم، ولی از حالا دوشنبه یا نهایتا سه‌شنبه که وارد تحقیق میشیم، فکر میکنم بعد متوجه میشید که راهی که ما میخوام بریم با آقایان متفاوته. البته تو کلمات مرحوم امام خمینی این پررنگ کردن گزینه تخصیص بر نسخ در فرض جهل، جهل به تاریخ، این که حالا یا از استاد گرفتن یا توارد خاطرین بوده، این نکته نقطه مثبتیه. ما ملاحظات که گفتیم باید اون نقطه کانونی قابل دقت رو هم بگیم. یکی از آقایونم سوال کرده بود که خب ایشون که دائم میگفت تقدم و نسخ علت تخصیص و اصلا به این نکته توجه نمی کرد که نسخ قلیل تخصیص زیاده، پس چرا در جهل به تاریخ این مطلب رو فرمود؟ آیا این تناقض در فرمایش ایشون نیست؟ نه تناقض نیست. ببینید ایشون به باور خودش اینه که بعضی وقتها عارض ثانوی حاکم میشه، یعنی به نظر ایشون اگر دارالعم بین تقیید مطلق با تخصیص عام، تقیید مطلق مقدمه، ولو تقیید مطلق مصداق نسخ باشه و تخصیص عام مصداق تخصیص باشه، میگه عارضی حاکم شده. نمیخوام دفاع کنم ها، ولی باور ایشون اینه. نگیم مثلا ایشون در مرحله جهل به تاریخ فراموش کرده که چی رو قبلا بیان کرده، نه، به زعم ایشون تناقض نیست. منتها خب حالا یه مطلب دیگه میشه گفت که حالا بذارید دیگه، من وقت گذشت از ساعت مقرر ردش نکنم. الحمد لله رب العالمین.